أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرع ثالثی که مرحوم صاحب عرب مطرح کرده بودند که عبارت از این بود که اگر در اینجا نذر متعدد باشد، یعنی شخص نذر کند که حجی به جا بیارم بدون اینکه تقییدش کنه که این حج از مکان خاصی باشه، بعد نذر دومی کرد، گرفتار شد، نذر دومش این بود که اون حج اولی که من نذر کردم اون رو بیام از مکان خاص، از بلد خاص انجام بدم، مثلا برم کربلا و این حج رو به جا بیارم. اگر اینجور بود، خب بعدن این شخص آمد همون حج رو به جا آورد، نه از اون مکانی که در نذر دوم نذر کرده بود و تعیین کرده بود. مرحوم صاحب عرب اینجور فرمود که ذمه این شخص نسبت به نذر اول بری میشه، این نذرش رو انجام داده. چرا؟ برای اینکه نذر اول متعلقش طبیعی حج بود از هر کجا که باشه و اینم آورده، منتها در نذر دومی آمده این رو مقید کرده، حصه خاصی رو در نظر گرفته که این حج طبیعی حج را در ضمن حصه خاصه ای محقق کنه. این در نظر دوم بوده. اینجا متعلق نظر در هر کدام با دیگری مقایره. امتثال نسبت به نظر اول محقق شده، اما نسبت به نظر دوم مخالفت کرده، کفاره در اینجا میاد. و بعدشون میفرمایند که همینجور در فرع چهارمی که مرحوم صاحب عربه مطرح کردند که اگر این شخص بیاد، خب حجت الاسلام دیگه نذر نمیخواد، واجبه. این شخص مستطیع شده، باید حجت الاسلام به جا بیاره. آمد یک نذری کرد در کنار این برای اینکه رفع گرفتاریش بشه. مثلا در اینجا من نذر میکنم که این حجت الاسلامی که بر من واجب شده به مقتضای استطاعتی که پیدا کردم، این حجت الاسلام رو از این شهر خاص انجام بدم، از این مکان خاص بیارم. این فرع چهارم بود در کلام مرحوم صاحب عربه. حالا باز مرحوم صاحب عربه آمدن عنوان فرمودن که در اینجا اگر آمد این حجت الاسلام رو از جای دیگری انجام داد، نه از اون جایی که در نذر مقرر کرده بود، خب این حجت الاسلامش انجام شده. وقتی حجت الاسلام انجام شده دیگه چیزی باقی نمیمانه که انجام بده بخواد از اینجا یا اونجا بیاره. نسبت به نذر دوم تخلف شده، این کفاره به حساب تخلف از نذر و حنس نذر این کفارهی بده کافی هست. البته صاحب عربم در این دو مورد عنوان فرمودن لعدم امکان تدارک، که در اینجا در تقریب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نیست. خود ایشان می فرمایند که اینجا ما بحث در دو جهت داریم، در این دو فرعی که صاحب عربه عنوان فرمودن، فرع سوم و فرع چهارم در این مسئله. یکی این است که این نذر دوم صحیح هست اصلا یا صحیح نیست. این نذر دوم که ایشان می فرمایند این شامل میشه در این فرع سوم که اول نذر میکنه طبیعی الحج را، بعد در نذر دوم نذر میکنه که اون طبیعی رو در قالب حصه خاص انجام بده. این نذر دوم درسته یا درست نیست و هاکذا. حجت الاسلام به اصل شهر واجب شده براش چون مستطیع شده، این نذر بعدن که میکنه این حجت الاسلام رو از فلان جا شهر خاص انجام بدم، این نظر دوم صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون نظرش این است که متعلق نظر باید راجح باشه. مثل اینکه شخص نظر کرد ان یصلی فی المسجد یا در حرم یا جماعتا، عناوین راجحه بود در اینجا، این اشکال نداره چون نظر اول اصل صلاته که من دو رکعت نماز بخوانم. نذر دوم این است که این نماز رو در مسجد بخوانم. خود این حسه یعنی اینکه این طبیعی را در ضمن این حسه خاص انجام بده، غیر از اینکه طبیعی خودش راجحه، حسه هم رجحان داره، اینجا اشکال نداره. اما اگر این طبیعت را میخواد در مثلا عرضم به حضورتون که اگر این اتیان به طبیعت کرد در ضمن در غیر این فرد، خب ایشان میفرمایند که این نسبت به امر اول آمده و امتثال کرده. چرا؟ برای اینکه در نظر اول متعلق نظر مقید نبوده، طبیعی حج بوده، طبیعی صلات بوده، صلات جماعت باشه یا غیر جماعت، صلات در مسجد باشه یا غیر مسجد، این اشکالی نداره، این به اصطلاح نظر طبیعت کرده و این مانعی نداره. اگر در همون ضمن هم این جهت باشه مشکلی نداره. اما نسبت به امر دوم، این آمده مخالفت کرده و کفاره نسبت به مخالفت نز همون جور که صاحب عربه فرمودن واجب میشه. منتها اگر در اینجا این حیثی که حج رو به جا بیارم از این مکان که در نظر دومه یا نظری که بعد از وجوب حجت الاسلام میکنه، اگر متعلقش راجح نباشه، کما اینکه این مکان در اینجا رجحانی نداره، این حج خودش رجحان داره، اما اینکه از این مکان من انجامش بدم رجحانی نداره در اینجا. به تعبیر ایشون حج من بلدهی باشه یا بلد دیگری چه تفاوت میکنه؟ اینجا نظر منعقد نمیشه. بعد ایشان میفرمایم بله، البته این یک به اصطلاح استثنایی هم داره و اون این است که در جایی که عنوان راجح باشه ما حرف نداریم، مثل این که در همین مسئله مکان این بیاد بگه من حج رو از فلان شهر انجام بدم چون پدر و مادر من در اون شهر هستن و من در اونجا هم موفق بشم به صله رحم و دیدن پدر و مادر و هم از اونجا به حج برم، این راجح میشه، روشن پیدا میکنه. یا ایشون میفرمایند که نظر حجت الاسلام کرده باشه، بعد نظر کرده باشه که با قافله اول حرکت کنم، چون این قافله اول در روایات هم هست به حساب این که برحال اول فرصتی بوده که در زمانهای گذشته این قافله اول که حرکت میکرد برای انجام حج، اون وقت هم حوادث بوده، یحتمل که قوافل بعدی به مشکل بخوره یا اصلا تعداد جمع نشه که اون قافله ها تشکیل بشه، این الان تشکیل شده قافله میخواد حرکت بکنه، همه جهات جمعه، با این حرکت بکنم، این راجحه. بنابراین ایشون میفرمایند که اگر نظر میخواد به حسه تعلق پیدا بکنه باید در این حسه رجحانی باشه و الا اصلا نظر منعقد نمیشه. مثل اینکه نظر بکنه که من این صلات یومیه رو در این اتاق بخوانم یا در اون اتاق بخوانم، خب این فرقی نمی‌کنه، رجحانی نداره. در اینجا ایشون می‌فرمایند که بله، اگر نظر از اول به نفس خاص منعقد بشه، یعنی از اول حسه را نظر کند، یعنی از اول نظر کنه دو رکعت در این اتاق، نه اینکه دو رکعت طبیعی باشه بعدن بیاد قیدش بزنه به حسه، اینجا شک نیست که این رجحان داره، این رجحان رو در این نحوه تقید، اگر تقید باشه در اینجا، چون از اول طبیعی دیگه نیست، از اول حسه است و حسه دارای رجحان هست. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عربه رو ایشون اشکال از این جهت میکنن، میفرماین این که ایشان فرمودن که نظر دوم منعقد میشود به قول مطلق، این تمام نیست، نظر دوم زمانی به اسلام منعقد میشود که اینجا رجحانی ما در این حسه بتونیم تصویر بکنیم. جهت دومی که ایشون بحث میفرماین خب شما اگر این رو در نظر بگیرید، اگر نظر کرد اولا طبیعت حج را تقیید به مکان نداشت، بعد نظر دومی کرد که از مکان خاص باشه، بعد آمد از غیر اون مکان حج کرد. باید حج صحیح باشه. چرا؟ چون نظر اولش طبیعی حج بوده، از نظر اول مسلماً این ذمه فارغ شده و مشکلی نداره، چون متعلق اون نظر همونجور که گفتیم مطلق بوده و مقید به مکان خاص نبوده، اما نسبت به نظر ثانی مخالفت کرده. اینجا اشکالی ایشون میفرمایند قد یقال. اشکال رو قبلا ما بیان مرحوم آقای حکیم رو نقل کردیم. اشکال از مرحوم آقای حکیمه. آقای حکیم اینجا میخوان بفرمایند در اینجور موارد، این نظر دوم اگر آمد نظر کرد که من این حجی را که نظر کردم که به جا بیارم طبیعت حج را، این را از این مکان انجام بدم، یا نظر کنه که حجت الاسلام را از این مکان خاص انجام بدم. مرحوم آقای حکیم می فرمایند که در واقع این نظری که می کنه که لله علیه که من حجت الاسلام را یا اون طبیعی حج رو در نظر اولم از این مکان خاص انجام بدم، این نظر برگشتش به این است که در واقع اینجا نظر میکنه لله علیه الا احج الا من بلد کذا، در واقع نظر کرده که من حج به جا نیارم مگر از اون بلد، یا اینکه نذر کرده ان لا یصلی فی ای مکان الا فی المسجد، ان لا یصلی الا جماعتن. خب اگر در اینجا حج به جا آورد از غیر اون بلد، یا نماز به جا آورد در غیر مسجد، یا صلا فرادا، اینجا به نذرش عمل نکرده، بلکه مرحوم آقای حکیم فرمودن این عمل صادر یعنی حجت الاسلام از غیر اون مکان یا مطلق حج از غیر اون مکان در دوتا نظر، اینجا این عمل اتیان به حجت الاسلام یسیر و مبغوزن. چرا مبغوزه؟ برای اینکه در اینجا اگر این نمی آمد این حجت الاسلام رو از شهر دیگه به جا بیاره، خب اینو از همون جایی که نذر کرده بود به جا می آورد. این اتیانش به حجت الاسلام از غیر اون مکان منظور، این در واقع باعث شده است که منظور او و متعلق نظر او تفویت بشه. این عمل باعث تعجیز او شده از اتیان به متعلق نظر، باعث شده که دیگه توان نداشته باشه اون متعلق نظر رو که حجت الاسلام از مکان خاص بود انجام بده. اگر این عمل معجز میشه، باعث عجز این شخص میشه و موجب تفویت منظور میشه و تدارکش هم که ممکن نیست، فرض اینه ممکن نیست تدارک، اینجا یقع و فاسدن، اصلا این حجت الاسلام از بلد دیگه میشه فاسد، یا اون طبیعی حج در نظر اول وقتی نظر دوم بهش خورده که از مکان خاص باشه این میشه فاسد. وقتی که فاسد شد، خب در اینجا این باطل هست، بنابراین نظرش به حال خودش هست، دوباره بعد حجت الاسلام رو به جا بیاره، یا اون مطلق حج رو در نظر اول باید به جا بیاره، چون حرام نمیتونه مصداق واجب باشه. بعد ایشون باز تبیین میکنن از فرمایش مرحوم آقای خویی، میفرماین اگر این حج رو از غیر بلد معین به جا آورد موضوع رو تفویت کرده و عجز نفسه عن اداء المنظور، با این عمل که آمده این حجت الاسلام یا اون مطلق حج رو آمده از شهر غیر مکانی که نذر کرده بود انجام داده، با این عمل باعث شده که موضوع تفویت بشه، اون موضوع نظرش تفویت بشه، از بین بره، خودش رو عاجز کرده از اینکه متعلق نظر رو انجام بده. چرا؟ برای اینکه اینجا خب این حجت الاسلام رو، این حجت الاسلام یکیه، وقتی میاد از مکان دیگه به جا میاره، این در واقع آمده این امر که حجت الاسلام از مکان مشخص منظور باشه این رو تثبیتش کرده، موضوع رو تثبیت کرده. پس این عمل این مفبت موضوع معجز نفس هست. این تعجیز حرامه. بفرمایش آقای حکیم، این تعجیز حرامه. اگر حرام شد مصداق واجب نمیشه. بنابراین تمام نیست این معنا که ما بیایم بگیم حج از حجت الاسلام از بلد دیگر به جا آورد صحیحه و کفاره بده. نخیر، اصل حج صحیح نیست. یجب علیه الاتیان بالمنظور، بعدن دوباره باید بیاد انجام بده و کفاره هم اینجا واجب نیست که مرحوم صاحب عروه فرماد نه حج صحیحه و کفاره بده. چرا؟ برای اینکه کفاره در جایی است که اون متعلق نذر رو ترک بکنه، نه در جایی که متعلق نذر رو تفویت بکنه. این تفویت که کفاره نداره. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این بیان مرحوم آقای حکیم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه نذر در اینجا در اون صورت فرع سوم تعلق به طبیعت. و بعد در نظر دوم این قید زده طبیعت رو به فرد خاص. این که در ضمن فرد خاص این انجام نشده، فرد خاصی که متعلق نظر بوده این انجام نشده، اینجا از باب این است که این ملازمه داره، وجود احد و ضدین با عدم ضد آخر، حج من هذا المکان و حج از اون مکان در یک زمان واحد، دوتاش که نمیشه انجام بده، هم حج از این مکان به جا بیاره هم حج از اون مکان به جا بیاره. اینا میشن ضدین. وقتی ضدین شدند لا محال از حیث تعلق نظر، اینجا جمع بین ضدین که ممکن نیست، پس هر کدام رو که بیاره اون یکی نفی میشه. خب اگر اینجور شد، ترک صلات در غیر مسجد یا امثال اینها، این که ما بیایم در اینجا بگیم که این نزد در واقع برمی گردد به این که من حج به جا نیارم مگر از این مکان، این نیست. این متعلق نزد نبوده از اول. متعلق نزد و اون منظور عبارت بوده است که حج به جا بیارم از این مکان، نه اینکه حج به جا نیارم الا از این مکان. او متعلق نذر نبوده، او لازمش هست. یعنی چون اینها ملازمه در وجود دارن، اگر این با تضاد دارن، به اصطلاح این اگر نباشه ملازمه هست بین وجود یکی و عدم دیگری. لا محاله، اگر این رو آورد او نشده، او رو آورد این نشده. خب بنابراین اینجا ترک صلات در غیر مسجد اگر اینجور حج کرد، ما بگیم برگشت این نظر به اینه ان لا احج الا من ذلک المکان. خب اگر در اینجا ترک حج من بلد کذا، این رجحانی نداره. وقتی رجحان نداشت، عرضم به حضورتون که این اصلا نظر منعقد میشه. کما اینکه ابتداء حج از بلد خاص هم ممکنه رجحان نداشته باشه. پس این که بر میگرده به این جمله نافیه که لله علیه ان لا احج از این مکان، این تمام نیست. اما این که ایشون میفرماین این عملی که انجام میده، حج رو از غیر مکان منظور انجام بده، اینجا موجب تعجیز میشه یا تثبیت موضوع میشه که اینجا اداء منظور دیگه براش ممکن نیست با آوردن این فرد. این فقط وجهش این مزاده بین این هاست به حسب وجود خارجی و عدم امکان جمع بین ضدین. این تعجیز نیست، اون فرد رو آورده، با وجود اون فرد اینو دیگه نمیتونه انجام بده. این ناشی میشه از ملازمه خارجیهی که بین این ضدین هست. هر ضدی ملازم هست با عدم ضد آخر. این که ایشان می‌فرمایند بنابراین معجز صدق نمی‌کنه. پس اولا این نظری که این آقا کرده که من حجت الاسلام رو از بلد کذا بیارم، اولا بر نمیگرده که ان لا احج حجت الاسلام الا من بلد کذا، این برگشت به او نداره. دوم این که اینجا تعجیز و تبیتی نیست. سوم مضافن ایشون میفرمایند که اصلا تعجیز اینجا معقول نیست که محکوم به حرمت باشه. چرا؟ نکته ای داره ایشون اینجا ذکر میکنن. میفرمایند که اینجا اگر بگیم این تعجیز محکوم به حرمته یستلزم من وجودهی عدمه. چرا؟ برای اینکه تعجیز زمانی تحقق پیدا میکنه که عمل صحیح باشه، نه اینکه عمل باطل باشه. اینجا شما میفرمایید این عمل باطله. خب وقتی باطل شد ولو من جهت به اصطلاح اینکه، حالا وقتی باطل شد این عمل باطل که تفویت موضوع نکرده، اونی که تفویت موضوع میکنه و باعث میشه من دیگه نتونم از اون مکان منظور رو انجام بدم، این عمل صحیحه که میتونه معجز باشه، میتونه تفویت موضوع بکنه. اما اگر باطل باشه، یه عمل باطلی انجام داده، این موضوع نظرش رو از بین نمیبره. حجت الاسلام من مکان کذا سر جای خودش هست، چون این حجی که انجام داده باطله، حج باطل که کفایت نمیکنه. بنابراین اینجا اگر این حج باطل است معجز نیست، اگر این حج صحیحه پس امر ساقط شده، دیگه دوباره به جا آوردن نداره. پس اینجا تعجیز به فرمایش ایشون، این تعجیز متوقف است علی صحت المعتیه به. ولذا شما وقتی تصویر صحت نمی کنید، تصویر بطلان می کنید، اینجا دیگه معجز نمیشه. این اشکالی است که ایشون دارن. بعد میفرمایند ما در اینجا دو تا امر داریم، یک امر به مطلق طبیعت تعلق گرفته، یک امر امر نظری یعنی التزام نظری تعلق گرفته به اتیان این طبیعت در قالب فرد خاص از این طبیعت. خب در اینجا اگر ما قائل شدیم که اگر اینجا نظر اول رو من آمدم انجام دادم، این شخص آورده، حالا ولو اون قید در نظر دوم رو نیورده، اگر فاسد معجز نیست، اگر صحیح سقط الامر همون جور که گفتیم، اینجا وقتی صحیح باشه دیگه معنا نداره مبغوض و محرم باشه. این فرمایش ایشون هست در اینجا، یعنی اشکال به مرحوم آقای حکیم دارن. بنابراین نظر مبارکه ایشون این شد که اشکالی نداری که در اینجا، یعنی فرمایش صاحب عربه در هر دوتا فرق، که اینجا اگر این حج رو آمد از غیر اون مکان در دوتا نظر انجام داد، یا حجت الاسلام رو آمد از غیر اون مکانی که در نظرش آمده قید کرده به جا آورد، عملی که انجام داده صحیحه و مسقط ذمه هست. نسبت به تخلف از نظر دوم این کفاره بده. نظر دوم که تأکید کرده اون طبیعی حج یا حجت الاسلام رو به اینکه از مکان خاص باشه، این کفاره چارشه، اما عمل صحیحه و ذمه‌اش بری شده. منتها ایشون اشکالشون همون جور که قبل هم فرمودن به مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این است که در اینجا این نظر دومی این به نحو مطلق صحیح نیست، یعنی در اینجا حتما لازم هست که متعلق نظر رجحان داشته باشه. صرف این که این حج از بلد کذا بدون یک عنوان راجحی در این حصه، اینجا نظر منعقد نمیشه. یعنی ایشون متوقع بودن که مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این معنا رو در بیانشون در اینجا در این مسئله منظور کنن. حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. اینجا اعلام محشین عروه چند تا نظر دارن. مرحوم آقای گلپایگانی در این معنا که صاحب عروه می فرماید ازا نظر الحج من مکان معین، این در فرع اول نظر حج کرد از مکان معین، بعدن آمد از جای دیگه حج به جا آورد، این عمل به نظرش نکرده و دوباره باید انجام بده. ایشون اینجا حاشیه دارن. آقای گلپایگانی می فرماین هازا ازا کان المنظور هاز الفرد الخاص من الحج، اگر اون منظور متعلق نظر حسه باشه، فرد خاص از حج، و الا، اما اگر در اینجا این معنا نباشه، حسه خاص نباشه، فصحه مشروطون به رجحان الحج من خصوص هاز المکان کما یشتر تو زالک به نظر الاخر و نظر حجت الاسلام. خب اونجا در توجه داشته باشیم در فرع سوم و چهارم همون جور که گفتیم آقای خویی هم فرمودن که نظر دوم میخواد بکنه من مکان خاص، این واضحه. اما در نظر در فرع اول که این نظر میکند از اول که من حج به جا بیارم من هاذا المکان، ایشون نکتهشون این است که نکته ای که ایشون میخوان بفرماین که در اینجا متعلق نظر حسه باشه، یعنی به نحو تقیید حج مقید به این که از این مکان باشه، و الا که میفرماین اگر به نحو تقیید نباشه، به نحو تقیید که نباشه، حالا ما بعدا اشاره میکنیم در بیان خودمون، یعنی به نحو ترکیب باشه، یعنی در واقع در اینجا دو چیز رو نظر کرده باشه، یکی طبیعت الحج، یکی اتیانه من مکان کزا. ایشون میفرماین اینجا این اتیانه من مکان کزا اگر راجح نبود در این فرض ترکیب و عدم تقیید، اینجا اگر اتیان کرد به حج از مکان آخر، این وجهی نداره که این درست نباشه و ما بگیم ذمه‌اش بری نشده باشه. این نکته ای سالا در کلام ایشون. مرحوم آقای بروجردی در زیل فرمایش مرحوم صاحب عروه که می فرماید نعم لو عینه فی سنتن، فرع دوم صاحب عروه بود، و حج فی تلک السنه من غیر ذلک المکان، اینجا میاد نظر میکنه که من حج به جا بیارم در این سنه و از این مکان، خب اینجا وجب علیه الکفاره لعدم امکان تدارک. مرحوم آقای بروجردی می فرماین امکان الحج المنظور مقیدن به تلک السنه، باز در اینجا این حج منظور مقید باشه، یعنی حسه، این حسه خاصه از حج در این سال رو میخوام انجام بدم که این قابل تکرار نباشه، و الا اگر سنه عنوان جدا باشه و حج جدا باشه، خب این حج در اون سنه نشد، در سنه دیگر. بعد تعبیر میکنن آقای بروجردی ان کان الحج المنظور مقیدن به تلک السنه او به عنوان غیر قابل لتکرار، عنوانی باشه قابلیت تکرار نداشته باشه، یعنی اینجا تأکید میکنن رو این بیانی که مرحوم صاحب عروه داره. کما اینکه باز مرحوم آقای بروجردی در ذیل قول صاحب عروه میفرماین او ولو نظر ان یحج من غیر تقیید به مکانه، نظر اول سم و نظر نظر آخر ان یکون ذلک الحج من مکان کذا و خالفه فحج من غیر ذلک المکان برع من النظر الاول و وجب علیه الکفاره لخلف النظر الثانی. در این بیان مرحوم صاحب عروه باز مرحوم آقای بروجردی میفرمایند فی فرض رجحان ما نظره من الخصوصیه و کذا فی الفرع الاتی، فرع آتی جاییست که حجت الاسلام برش واجب شده و این نظر میکنه که حجت الاسلام رو من مکان خاص انجام بده، همونی که در بیان مرحوم آقای خویی هم بود که ایشان هم میفرمایند در اینجا این حسه، این خصوصیت و این قید باید عنوان راجح داشته باشه. مرحوم آقای شیرازی، مرحوم آقای عبدالهادی رضوان الله علیه باز میفرمایند مع رجحان الخصوصیت المذکوره منظوره. آقای خویی میفرمایند فیما اذا کان للمکان المنظور رجحان و کذا فیما بعده در حجت الاسلام، شبیه حاشیه مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه. باز مرحوم آقای فیروزآبادی هم تقریبا همین معنا رو دارن، نظر ثانی به اصطلاح مقید باشد به سنه معینه. مقید باشه یعنی این تقیید در مقابل ترکیب هست که حالا ما در بیان خودمون انشاءالله واضح‌تر مطلب رو عرض میکنیم. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.